بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یکی از دوستان اشاره کردن گفتن که این مقدماتی رو که شما در خصوص ضرورت جبهه سازی و قید تربیتی رو به جبهه سازی زدید به گونه ای شد که خیلی عام دارید میبینید مسئله جبهه سازی رو خیلی گسترده و عمومی دیدید، در صورتی که به نظر میاد مثلا جبهه سازی یه فرایندی داره از گروه سازی، بعد شبکه سازی، بعد این شبکه ها مثلا تبدیل به هم پیوسته میشن، یه چیزی به عنوان جبهه درست میشه. عرض کردم که همینطوره که مسئله جبهه تربیتی، ببینید حضرت آقا در همین بیانی که آقای ماندنی زاده زحمت کشیدن از حضرت آقا قرائت کردن، آقا فرمودن که این جبهه سازی جز با حضور آحاد مردم امکان پذیر نیست. یعنی باید در جبهه سازی به گونه ای شما عمل بکنید که همه مردم در جبهه شما نقش داشته باشن و جایگاه داشته باشن. اگر ما تونستیم جبهه رو به گونه ای تکون بدیم که برای آحاد مردم این نقش رو تونستیم تعریف بکنیم، این جبهه می شود یک جبهه مطلوب. اگر اینطور نشد طبیعتاً اون جبهه دارای یک سری نقایص و یک سری کمبودهایی خواهد. عرض کردیم که جبهه ظرف بستر اتمسفر، هر تعبیری میخواید بکنید، بگید مثلا ظرف مجاهدت، بستر مجاهدت، اتمسفر مجاهدت، و این مجاهدت های سگانه‌ای هستند که سخت‌ترین، مهم‌ترین، بنیادی‌ترین نوع مجاهدت، مجاهدت در میدان جهاد اکبره. بعد این مجاهدت در میدان جهاد اکبر زیر ساخت این می‌شود که انسان بتواند در میدان جهاد کبیر مجاهدت کنه، بعد از اون می‌تواند در میدان جهاد اصغر به اون رسالت و به مطلوب‌های خودش دسترسی پیدا بکنه. همین جبهه سازی و همین عمل جبهه‌ای در میدان مجاهدت اکبر رو من با یه روایتی که این روایت جمعیه، ناظر به جمعه، بعد چطور ازش برداشت فردی میشه رو عرض میکنم خدمتون، تطبیقش میدیم بر اون جنبه مجاهدت و اون جهادی که انسان میبایست انجام بده. روایت معروفی وجود داره از ناحیه مقدس نبی مکرم اسلام که می‌فرماید المؤمن وحده جماعه و المؤمن وحده حجه. این رو حضرت امام در تقریرات فلسفه جلد 3 راجع به این روایت بحث می‌کنند که منشأ این روایت اونجاییه که فردی میاد از پیامبر سوال می‌کنه که ما نمیتونیم مدینه خدمتون برسیم برای نماز جماعت، چطور نماز بخونیم در روستامون؟ ببینید یعنی اصلا یه فرضی بوده برشون که حتما باید نماز جماعت رو با پیامبر بخونن. پیامبر میفرماید که در روستای خودتون نماز جماعت بخونید، اشکال نداره، اجازه میدن اونجا نماز جماعت بخونه. بعد عرض میکنه که اگر مردم روستا نبودن برای نماز جماعت و من بودم و خانوادم به تنهایی، ما چطور نماز بخونیم توی خونه؟ حضرت می فرماید اگر هیچ کس نبود، شما بودید و خانوادتون، در منزل نماز جماعت بخونید. یعنی حتی شما در منزلم یه جورای حق ندارید نماز فرادا بخونید، در منزلم نماز جماعت بخونید، دیگه به دو نفر بخونید. بعد یکم جلوتر میره، این راوی می پرسه که یا رسول الله اگر هیچ کس در منزل نبود، من تنهای تنها بودم در منزل، اون وقت چطور نماز بخونم به تنهایی؟ حضرت بهش میفرماید به جماعت بخون تنهایی. بعد حضرت بهش میفرماید که المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی جماعت. حالا بعضی از آقایون، من تفسیرهای مختلفی حول این روایت رو دیدم، بعضی از آقایون میگن که در هر زمانی حجتی داره زمین، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نبود اصلا اون از بین می رفتن مردم اون مقطع از زمان. بفرمایید که شما اون لحظه ای که می خواهید نماز بخونید احساس کنید دارید به حجت زمان خودتون اقتدا می کنید، هر حالتی که دارید نماز می خونید. گاهی وقتا من این توصیه را از حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان خدا بر آقای بهجت از ایشون هم شنیده بودم که میگفتن که آقا ما چه کار کنیم حضور قلب در نماز داشته باشیم. ایشون میفرمودن که احساس بکنید دارید به حضرت حجت اقتدا میکنید. گفتن احساس بکنید دارید به حجت زمان خودتون اقتدا میکنید، مثلا میشود چی؟ میشود یه نحوه نماز جماعت. این مثلا یه نوع تفسیر. تفسیرهای مختلف گفتن اونچه که مراد نظر ماست تفسیر امامه. امام میفرماید که تفسیر درست این روایت اینه که انسان قوای مختلفی دارد، قوه عاقله داره، قوه غضبیه داره، قوه شهویه داره. این قوای مختلف در وجود انسان متشتتن، متفرقن. انسانیت انسان، حقیقت انسان اقتضا می کند که این قوای متفرق را متحد کند. اگر این قوای متفرق و متشتت متحد بشوند و جماعت بشوند، این انسان می شود انسان. بعدشون می فرماید که به چه نحوی این قوای متفرق و متشتت متحد می شوند؟ در صورتی که به قوه دیگری به نام قوه عادله اقتدا بکنند. می فرماید که یه نفس عادله ای، یه قوه دیگری غیر از این سه تا قوه وجود داره در وجود انسان به نام نفس عادله، به نام قوه عادله. این قوه عادله باید بشود امام القوا و اون سه تا قوه باید بشن معموم این قوه. وقتی این طور شد در وجود انسان یه جماعتی شکل میگیره. وقتی این جماعت در وجود انسان بر مدار عدل شکل میگیره، یعنی اون قوه عادله در وجود انسان چه چیزی رو برقرار میکنه؟ عدالت رو در وجود انسان برقرار میکنه. وقتی بر موازین عدل وجود انسان تکون پیدا میکنه، همه قوا به منتها الیه رشد خودشون میرسند. قوه عاقله به منتها الیه رشد خودش میرسه که منتها الیه رشد قوه عاقله میشود حکمت. قوه غضبیه به منتها الیه رشد خودش میرسه که منتها الیه رشد قوه غضبیه میشود شجاعت. قوه شهویه به منتها الیه رشد خودش میرسه که منتها الیه رشدش میشود چی؟ عفت. بر مدار عدالت. و اون ویژگی های اربعه در وجود انسان شکل میگیره: حکمت، شجاعت، عفت، بر مدار عدالت. این از درون در وجود انسان نظام امامت تشکیل میشه، یعنی امام القوا میشود قوه عادله، میشود امام القوا. سایر قوا میشوند مأموم قوه عادله. این نحو عدالت در حیات وجودی انسان میشود همون جهاد اکبر، میشود همون مجاهدت با نفس. انسان وقتی میخواد با نفس خودش مجاهدت بکنه، یعنی در درون خودش نظام امامت و ولایت رو داره محقق میکنه. نظام امامت و ولایت حیات وجودی انسان رو تسخیر میکنه. این حیات وجودی انسان میشود چی؟ میشود بر مدار عدل. عقل انسان میشود حکیم، غضب انسان میشود شجاعت، و شهوت انسان و تمایلات انسان میشود بر مدار عفت شکل میگیرن. این رو اسمش رو امام میذارن که نظام امامت. بعد به تعبیر بنده، پس این نظام امامت از درون انسان شکل میگیره، به بیرون انسان تسری پیدا میکنه. اگر ما بخوایم نظام امامت رو در وجود یک فردی محقق بکنیم،
یک فردی رو ولایت مدار بکنیم بر مدار تربیت و او رو بر مدار نظام امامت حرکت بدیم، اول میباید نظام امامت رو از درون فرد شروع بکنیم. اگر فرد در درونش نظام امامت شکل گرفت، در بیرونش هم نظام امامت شکل میگیره. اگر در درونش این نظام امامت شکل نگرفت، در بیرونش نظام امامت شکل نمیگیره، چون فرد قواش نظام تبعیت از امام رو یاد نگرفتن. باید قوای فرد نظام تبعیت از امام رو در تبعیت از امام عدل، در تبعیت از اون قوه عادله تمرین بکنن، بعد از اون یک تازی خودشون خارج بشن و حاضر بشن تبعیت بکنن، مأموم بشن. اینطور نظام امامت در درون فرد شکل میگیره. بعد میشود این که تعادل قوه عاقله به حکمت میشه. تعادل قوه عاقله به حکمت میشه یعنی نظام محاسباتی انسان درست میشه. یعنی انسان وقتی میشود انسان حکیم، نظام محاسباتیش درست میشه، نظام شناختی انسان درست میشه. اساساً این که به تعبیر حضرت آقا، چرا دشمن تلاش میکنه نظام محاسباتی مردم رو یا مسئولین رو خراب بکنه؟ اگر یک کسی نظام محاسباتیش خراب شد، اصلا او به طور طبیعی دیگه رهاش کن، همه چی رو اشتباه محاسبه میکنه، همه معادلات رو غلط محاسبه میکنه. لذا چرا؟ چون نظام قوه عاقلش حکمت نیست. اگر شد حکمت هستی شناسیش، انسان شناسیش، نظام محاسباتیش نظام محاسباتی درستی از آب در میاد. یا مثلا در قوه غضبیه، قوه غضبیه باید برسه به مرز شجاعت، محصولش بشه شجاعت، محصول شجاعت بشود غیرت. بعد اگر این نظام به هم خورد، نظام غیرت، فتوت و جوانمردی و شجاعت به هم میخوره. یعنی اونجایی که کشیده بشه به تحور، خب وقتی مثلا افراط بشه، کشیده بشه به تحور، خب اساسا میشود یک انسان دیکتاتور خونخوار ظالم. اگر کشیده بشود مثلا به حالت جبن و خوف و اینها، میشود مثلا یک انسان توسری خور ذلیل کذایی. ولی میانه این دوتا اتفاق که بشود انسان شجاع، انسان غیور، انسان با فتوت جوانمرد که بر اساس فتوت و جوانمردی مدار حیات خودش رو پیش میبره، این در این بود. یا مثلا در بعد اون قوه شهویه، میشود بر مدار عفت، یعنی مدیریت تمایلات انسانی، که انسان همه تمایلات خودش رو اینجا میتونه بر یک اساس درستی مدیریت بکنه. لذا اساسا اینجا مربی اولین مواجهه‌ای که با متربی خودش خواهد داشت یه چنین مواجهه‌ایه، یعنی تحقق نظام عدل در وجود متربیش. تلاش میکنه که این نظام عدل را چگونه در وجود متربیش محقق بکنه، چطور عقل او رو به حکمت، غضب او رو به شجاعت و غیرت و شهوت او رو به عفت و عفاف نزدیک بکنه. بعد اگر اینجور شد، به تعبیر امام میفرماد خود قوه عادله به تنهایی قدرت سرخط کردن این سه تا قوه رو نداره. اینجا یک کمکی میگیره از پیامبر بیرونی، یک کمکی میگیره از شریعت، چون خودش حقیقت وجود انسانه، فطرت وجود انسانه. این حقیقت شریعت به کمکش میاد، یه به علاوه ای میشه، یه قدرتی بیشتر از اون قوا پیدا میکنه. چون یه قدرتی بیشتر از اون قوا پیدا میکنه، میتونه راهبری بکنه اون سه تا قوه رو. اگر این قدرت حاصل نشه، نمیتونه اونا رو سر خط بکنه. چرا؟ چون میفرمایند که اولا انسان از باب اینکه حیات مادیش شکل میگیره، یعنی در بدو شروع، در بدو خلقت، انسان تکون اولیش حیات مادیشه. سر تا سر مملکت وجودی انسان رو جنود حیات مادی تسخیر کردن. حیات معنوی یه حیاتی میاد که وارد بر حیات مادی بشه. این حیات مادی به تعبیر امام همه جای وجود انسان رو تصرف کرده. انسان تمایل به راحت طلبی، تمایل به ارزم، هم مسائل مختلف داره. بعد این حیات معنوی، حیات دوم، فلنحینه حیاتا طیبه، این حیات دوم میخواد بیاد اصلاح بکنه. به طور طبیعی حیات قبلی مقاومت میکنه، اجازه نمیده. او حیاتی که عقل انسان رو به کارگیری کرده برای منفعت طلبی، اون حیاتی که غضب انسان رو به کارگیری کرده برای منفعت طلبی، اون حیاتی که شهوت انسان رو به کارگیری کرده برای لذت جویی، حالا یه حیات دومی میاد میخواد عقل انسان رو به حکمت برسونه، غضب انسان رو به شجاعت برسونه، شهوت انسان رو به تعادل و به عفت برسونه. اینجا یه جنگی صورت میگیره، یه جنگ شدیدی اینجا صورت میگیره. در این جنگ چون یک نحوه برابری وجود داره بین یک کسی که قبلا ید داره اونجا، بر تقدیر متصرف تصرف کرده اونجا رو، و بین یک کسی که حالا میخواد بیاد تفوق پیدا بکنه، یه عامل بیرونی باید کمکش بکنه. اون عامل بیرونی شریعته. شریعت میاد به شدت نظام اون قوه عادله رو تقویت میکنه و موجبات تعادل اون سه تا قوه رو دستورالعمل بهش میده، راه بهش میده، شیوه بهش میده، بهش میگه اینجوری بگو، اینطور عمل بکن، اینطور فکر بکن، اینطور تفکر بکن، اینطور رفتار بکن، اینطور از شهوتت استفاده بکن، اینطور از غضبت استفاده بکن. هی دستورالعمل بهش میده تا آرام آرام این قوا شروع میکنن به اون مرحله تعادل و به اون مرحله مطلوب خودشون میرسن. به اندازه ای که اینجا این شریعت، این قوه حقیقت انسان از شریعت خط میگیره، از نظام نبوت و نظام تشریعی عالم خط میگیره، اینجا یک قدرت تکوینی هم پیدا میکنه، چون معمولا شرعیات معاضدت تکوینیات رو هم به همراه دارن. اونجایی که بحث از اعتبار و حقیقت میشه که آیا مثلا اعتبارات شریعت اعتبارات صرفه یا معاضده به حقیقت هم هستن، میگن نه قطعا اعتبارات شارع غیر از اعتبارات ماست. مثلا ما اعتبار میکنیم چراغ قرمز اونیه که مثلا رد نشید، از این اعتبار مثلا همینجوری عرفیه، ولی مثلا اونجایی که شارع اعتبار میکنه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته یک سری اعتبار رکوع و سجده و این موارده، ولیکن این اعتبار یه معاضدتی به حقیقت داره. این معاضدتش به حقیقت به کمک اون قوه عادله میاد، این نظام عدل درونی انسان رو تشکیل میده. بعد امام میفرماید اینجا یک بت‌شکنی بزرگی باید اتفاق بیفته. قلب انسان توی این مدتی که اون قوای مادی بر قلب انسان مستولی شده بودن و وجود انسان رو تصرف کرده بودن، بت‌گذاری کرده بودن، بت خودپرستی، بت مقام پرستی، بت لذت جویی، این بت‌ها در حریم دل انسان جاگذاری شده بود. بعد امام می‌فرماید اینجا به کمک اون عصای شریعت، به کمک اون قدرت شریعت، به کمک اون عصای نبوی باید وارد در اون کعبه دل بشید و شروع کنید به انداختن این بت‌ها. این بت‌ها باید سرنگون بشن یکی یکی. این بت‌ها رو از اون کعبه دل باید سرنگون کرد تا اینکه بشود چی؟ القلب و حرم الله. این قلب بشود حرم خدا، حریم خدا، و اینکه در این حریم خدا هیچ کسی غیر از خدا نمیبایستی سکونت داده بشه. چون تمام تلاش شیطان، در روایت امیرالمومنین داریم که شیطان میاد در قلب انسان، میاد یه تعبیری داره میگه قلب انسان رو مثل آشیانه خودش میکنه، این تعبیر امیرالمومنین، در این آشیانه تخم ریزی میکنه، جوجه ریزی و جوجه گذاری میکنه. اینطور شیطان در قلب انسان تلاش میکنه که علت دوام بذر نفاق، بذر تخم نفاق و ارزم به حضور شما دنیا پرستی و دنیا طلبی و غیر ذلک رو از این طرف اینا تبدیل به بت میشن در وجود انسان. اول این بتخانه رو میباید تطهیر کرد به کمک این نظام قوا و به کمک این تعدیل. پس دوستان اگر شما میخوایید که یک انسانی رو تربیت بکنید، مراحل تربیتش و نظام تربیتش و نظام عدل درونیش اینه، ترتیب و توالیش اینه. اون چیزی که شما دارید بهش کمک میکنید، جای شما کجاست؟ جای مربی کجاست؟ جای مربی کنار اون شارعه، جای مربی کنار اون شریعت است. اون مساعده، از اون جهت مساعده، از اون جهت نفوذ میکنه و وارد میشه به کمک اینکه شرع رو اشراب بکنه، شریعت رو اشراب بکنه. او داره اینجا از باب این که داره ورثه انبیا میشه، او داره تالیتل و انبیا میشه در جایگاه هدایت، یعنی در کنار شریعت قرار میگیره، معازد شریعت میشه این مربی، معازدتش با شریعت کمک میکنه به نظام عدل، بعد کمکش به نظام عدل اون نظام درونی انسان رو شکل میده. که دوباره ببینید عرض کردم که تربیت یعنی ولایت از این جهت، دوباره کل این اتفاق، کل این مسئله برمیگرده به این که اولا خود این فرد نظام درونی خودش این چنین باشد. اگر خود او نظام درونیش این چنین نباشه و این قوه عادلش امام قوا نباشه، نمیتونه چنین نظامی رو در وجود دیگری محقق بکنه. اگر یک فردی مثلا قوه غضبیش حاکمه، انسان قاهر و انسان دیکتاتور و انسان زورگوییه، یا مثلا یه فردی قوه شهویش و قوه تمایلاتش، حب و بغضش و شهویاتش حاکم باشه، نمیتونه نظام عدل رو حاکم بکنه برای دیگران. مثلا اون چیزی که اتفاق افتاده در نظام فلاسفه امروز، مثلا آقای فروید میگه شما بیایید شهوتها رو آزاد بذارید، نظام شهوانی رو آزاد بذارید، وقتی که جامعه مملو و از خلاصه شهوترانی بشه خسته میشه جامعه، جامعه خسته میشه، آرامش پیدا میکنه. یعنی فی الواقع در نظام فلسفی آقای فروید میگه کدوم قوه بشه امام القوا؟ میگه قوه شهویه بشه امام القوا، سایر قوا بهش اقتدا بکنن. تلقیش اینه که انسان اینطور آرامش پیدا میکنه، غافل از این که بر تقدیر نفس انسان حل من مزیده. شما مگر امکان داره یه روزی یه جایی برسی به این که نائره شهوت و آتش شهوت مثلا خاموش بشه و بگی مثلا اگر جامعه خیلی مثلا باز و بیدر و پیکر و بی قاعده و بی ضابطه بشه شهوت ها درش فروکش میکنه؟ این چیزی که حالا داره علی رؤوس الاشهاد همه چی معلومه جلوی چشم ماست، در مثلا جوامعی که این نسخه رو اجرا کردن خود اونا به این نتیجه رسیدن که چه اشتباهی کردن. مثلا یا اون آقایی که میگه شما قوه غضبیه رو بذارید امام القوا، با اقتدار اداره بکنید مملکت رو. نوع انسانهای دیکتاتور میگن آقا قوه غضبیه باید بشه امام القوا. یا اونایی که خیلی علمی و فلسفیان میگن آقا شما این قوه عقلی رو بذارید، احساسات بذارید کنار، عواطف رو بذارید کنار، این حب و بغض رو بذارید کنار، با محاسبات عقلی ببینید که چه کار باید بکنید چه کار نباید بکنید. میگن آقا اینا همش ناقصه. وقتی همه اینها قرار میگیرن پشت سر قوه عادله، اون اتفاقی که باید بیفته اینجا میفته. بعد این به کمک شریعت در کنار حقیقت، بعد اون نظام وجودی انسان، اون بت‌شکنی که در قلب انسان اتفاق میفته، و به تعبیر امام اینجا میفرماید در چنین صورتی ایمان تنزل پیدا میکنه به قلب انسان، که بعد حالا یه تعبیری هم دارن یکم فنیه، میفرمان ایمان تنزل یافته علم عقلانی بر قلب به تجرد خیالیه. این که مثلا اینجا ایمان یک نحو تنزلی پیدا میکنه، چون میفرمان ایمان از جنس ارزش هاست، از جنس وجوداته. ایمان حتی یه جای ایمان، امام ایمان رو تشبیه میکنه به صورت برای جامعه، جامعه رو تشبیه میکنن به ماده اولا، میگن جامعه تقریبا بالقوه و اون فعلیتش و صورتش ایمانه. وقتی یه جامعه میشود جامعه ایمانی، میشود جامعه انسانی. اگر یه جامعه جامعه ایمانی نباشد، نمیشود جامعه انسانی. اگر شما بخواید جامعه انسانی درست کنید، الا و لابد باید جامعه ایمانی درست بکنید. چون امام میفرماید این ایمان اینجا مثل جنبه ولایت، به خاطر اینکه دوستان همه جا طرف ولایت ایمانه، همه جا طرف ولایت ایمانه. الله ولی الذین آمنو، این که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این که انما ولیکم الله و رسول، همه جا چه طرف ولایت خدا، چه طرف ولایت رسول، چه طرف ولایت اهل بیت، چه طرف ولایت تالیتل و اهل بیت، چه طرف ولایت مؤمنین، همه جا طرف ولایت ایمانه. هر جا ایمان مخدوش میشه، نظام ولایی و ارتباط ولایی مخدوش میشه. هر جا ارتباط ولایی مخدوش میشه، تعادل نظام به هم میخوره، چه تعادل نظام درونی، چه تعادل نظام اجتماعی و بیرونی. دیگه جامعه بر مدار تعادل حرکت نمیکنه، جامعه افراط و تفریط میکنه، ضابطه نداره، قاعده نداره، درست حرکت نمیکنه و اتفاقاتی که درش میفته. درون انسان هم همینطوره، هر جا اون ایمانه دچار آسیب میشه که شریعت حاشیه امن ایمان رو برای ما تعریف کرده که شما اگر بخواید برای ایمان حاشیه امن درست بکنید که این ایمان طرف ولایت شما قرار بگیره، ولایت شما لطمه نخوره. مثلا گفته شده که لا یزنی المؤمن حینه هو مؤمن، مؤمن دوچار فحشا نمیشه. میگه اگر دوچار فحشا شدید مؤمن نیستید، به ایمانت لطمه میخوره، به ایمانت که لطمه میخوره به ولایتت لطمه میخوره، در اون لحظه شما از نظام ولایت خارج میشید. لا یسرق المؤمن حینه هو مؤمن، این که مؤمن وقتی مؤمنه دزدی نمیکنه، مؤمن تو حینی که داره دزدی میکنه مؤمن نیست. یا حتی اون طرف داریم که حالا تو جنبه های سلبی قضیه است، در جنبه های ایجابی قضیه که انما المؤمنون اخوه، فقط و فقط انحصاراً اونجا ایمان شکل میگیره که رابطه اخوتی وجود داشته باشه. کسی که رابطش با دیگران اخوتی نیست مؤمن نیست. امام میفرماید که مؤمن هویتی غیر از اخوت ندارد. یعنی اگر یک کسی رابطه اخوتیش با دیگران ضعیف باشه، امام میفرماید این مؤمن نیست. کسی که ارتباط اجتماعیش، محبتیش، مودتیش، رفاقتیش با دیگران ضعیفه، امام میفرماید چنین کسی مؤمن نیست. و مؤمن اونیه که انما المؤمنون اخوه، این یک طرف قضیه. یه تکمله دیگه هم داره که میفرماید فاصلحوا بین اخویکم، او تیکه دومش هم مهمه که بگه آقا من رابطم با دیگران اخوتیه، من به دیگران احترام میذارم، من حقوق دیگران رو رعایت میکنم. حالا میگه خب او دو نفر برادری که با هم دیگه قهرن، برای اونا چه کار کردی؟ بگیم خب او چه ربطی به من داره؟ میگه اصلا جزو ایمان توه. تو اگر نسبت به عداوت دیگران بگی من نقشی ندارم، به من ربطی نداره، اون انما المؤمنون اخوه اولیه تو هم خرابه، اونش هم مشکل داره. اونجایی که تو تلاش میکنی که این رابطه اخوتیه رو درست بکنی، اون درست میشه و الا این اتفاق نمیفته. پس این دل، این که بخواد محرم چنین اتفاق، القلب و حرم الله ولولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم، این که دوباره شعر میاد به کمک، میگه زبانتون رو اینطور کنترل بکنید، چشمتون رو ارزم به حضور شما کنترل بکنید. پیامبر میفرماید اگر شما زبانتون رو کنترل بکنید، لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، هر چیزی رو که من میبینم میدیدید، هر چیزی رو که من میشنوم میشنیدید. اگر این زبانتون رو کنترل میکردید و اگر این دلتون رو کنترل میکردید، کنترل قلب و کنترل زبان، اینا به کمک همدیگه میاد، اون مملکت وجودی انسان رو اصلاح میکنن و آباد میکنن. پس دوستان، در نظام مجاهدت در میدان جهاد اکبر، این یه قسمم بگم، جهاد اکبر فقط جهاد فردی و درونی نیست، جهاد جمعی هم هست. حالا همه تلقی میکنیم جهاد اکبر همون جهاد با نفسی که متعارفه، که مثلا من با نفس خودم بجنگم، این که درسته، این که اول قضیه است که با مجاهدتم با نفسم، به این توضیحی که عرض کردم خدمتون که نفس چه ابعادی داره، چه قوایی داره، من چجور میبایستی با این نفس اصلا مبارزم تحقق عدالته، نه جنگ به معنای این که مثلا من یه چیزی گرفتم یه عده‌ای رو دارم سرکوب میکنم در درون خودم، اتفاقا برعکس، دارم به کمال میرسونم، من قوای درونی رو سرکوب نمیکنم، من دارم قوای درونی خودم رو متعادل میکنم و به کمال میرسونم قوای درونی خودم رو. این میشود اون خودسازی و این میشود اون کاری که ما میبایستی برای دیگران انجام بدیم. بعد اینجا وقتی دلها اینطور شد و شد انما المؤمنون اخوه، دل قابلیت ارتباط با دیگران رو پیدا میکنه. دلی میتونه با دیگران ارتباط پیدا بکنه که این دل بتخانه نباشه. دلی که بتخانه است ارتباط با دیگران برقرار نمیکنه. دلی که میشود کعبه، دلی که میشود حرم خدا، با دیگران ارتباط برقرار میکنه. دلی که متفرقه، دلی که متشتته، دلی که کینه درش هست، دلی که تفرق درش هست، دلی که تشتت درش هست، این اصلا به دیگران پیوند نمیخوره، این ارتباط برقرار نمیشه. وقتی یه دلی و یک قلبی اینطور شد حرم خدا، این دلا به همدیگه گره میخوره. این دلا که به همدیگه گره میخوره یک وحدت اجتماعی ایجاد میکنه، یک جماعت ایجاد میکنه، جماعت به مثابه فرد. اینجا یک جماعت حقیقی تشکیل میشه. یعنی مثلا در کاری که شما دوستان حالا در صالحین یا در بخشهای فرهنگی و تربیتی دیگری دارید انجام، در یک مؤسسه، در یک هیئت، در یک مجموعه دارید یک اقدامی انجام میدید، شما تمام تلاشتون اینه که این جمع رو به جماعت تبدیل بکنید، این کثرت رو به وحدت تبدیل بکنید، بعد همه به مثابه یک فرد میشن. وقتی به مثابه یک فرد میشن، بعد در چنین صورتی مسئله جهاد اکبر برای این جمع صدق میکنه. اینا میتونن جهاد اکبر با هم دیگه، یعنی جهاد اکبر جمعی، غیر از اون جهاد اکبر فردیه. اون جهاد اکبر فردی مکانیزمش رو عرض کردم، اینجا یه جهاد اکبر جمعی به وجود میاد. در این جهاد اکبر جمعی، جمع یه قوه عاقله داره، یه قوه غضبیه داره، قوه شهویه داره، تمایلات داره، رغبت داره، عاطفه داره، احساسات داره، حب و بغض داره. جمع یه چنین حالتی داره. بعد جمع اینجا یه راهنما داره، یه هادی داره، یه کسی که از بیرون، چطور اونجا هادی بیرونی اون پیامبر میومد کمک میکرد شریعت به قوه عادله، اینجا هم فی الواقع نظام قوه عادله در جمع اون مربیه، مربی داره نقش قوه عادله رو اینجا ایفا میکنه. این نخ تسبیحه اونی که داره تعادل ایجاد میکنه در جمع، اون عاملی که باعث رشد همه جانبه و بلوغ و تکامل قوای مختلف نفسانی این جمع میشه، اون مربی است که اون مظهر قوه عادله و تعادل در درون این جمعه. اگر خود این مربی مظهر عدل نباشه، مظهر تعادل نباشه، خود او در چنین جایگاهی به معنای واقعی کلمه نباشه، اصلا اینجا قرار بگیره وسط این جمع، تعادل جمع رو به هم میزنه، جمع رو از رشد باز میداره، جمع رو نمیتونه متعادل بکنه و راهبری بکنه به معنای واقعی. این اگر اینطور باشه درست میشه. بعد ببینید مثلا این جمع یه اثر اعتباری داره، یه اثر حقیقی داره. اثر اعتباریش کجاست؟ اونجایی که شما میرید گروه جهادی مثلا یه خونه میسازید، خونه که میسازید، یه بنایی که میسازید، این ترکیب یه مثلا یه خونه، یه ساختمون درست شده، ترکیبش ترکیب اعتباری یا ترکیب حقیقیه؟ ترکیبش ترکیب اعتباریه. یه خونه که شما میسازید، خب اجزاش میگن ترکیب اعتباری چیه؟ اونه که اجزاش منحل نمیشن، اجزاش هستن، دوباره خرابش کنید آجراش هست، چیاش هست، اجزاش منحل نمیشن. به این ترکیب میگن ترکیب اعتباری، ترکیبی که اجزاش هویت خودشون رو حفظ میکنن. یه ترکیبی که میگن ترکیب حقیقی اونیه که اجزاش منحل میشن. مثلا اونجایی که شما اکسیژن و هیدروژن رو با هم قاطی میکنید چی درست میشه؟ آب درست میشه. این میشه یه ترکیب حقیقی. خب شما یه وقتی میایید یه خونه میسازید با این گروه، یعنی محصول این کار یه ترکیب اعتباریه، خود ترکیب اعتباری محصول ترکیب اعتباریه، چون اون چیزی که محصول یک ترکیب اعتباریه خود علت و عامل هم اعتباریه. یه وقتی شما با این گروه آدم میسازید، یعنی یه فردی میاد تو این گروه، در این گروه ساخته میشه، یعنی در این چرخه و در این حلقه گروه قرار میگیره، این فرد ساخته و پرداخته میشه، اخلاقش، رفتارش، ایمانش، باورش، ساخته شدن این فرد و وجهه جدیدی که از این فرد ایجاد شده، بنای جدیدی که برای این فرد ایجاد شده، ترکیب حقیقی یا اعتباریه؟ ترکیبش حقیقیه دیگه. این حیات دوم، این فرد تربیت شده دیگه، تربیت جدیدش اعتباری نیست، این تربیت جدیدش حقیقیه. تربیت حقیقی نمیتونه معلول ترکیب اعتباری باشه، بایستی اون گروه به ترکیب حقیقی رسیده باشه تا محصولش بشود یک ترکیب حقیقی، و الا میشود ترکیب اعتباری. یعنی یه فردی درست میشه بی ثبات، یعنی یه فردی تربیت میشه مذبذب، یه فردی تربیت میشه غیر مستقر. اگر یک ایمان مستقری و یک وجهه جدیدی فلنحینه حیاتا طیبه، این حیات دوم به تعبیر علامه غیر از اون حیات اول و یک حیات متمایزی دیگری است، این حیات میشد یک ترکیب جدید. این گروه میبایستی به این مرحله برسه، این ترتیب این گروه. دوستان وقتی مثلا شما حالا به عنوان استاد، مربی، سرمربی، هر مجموعی که هستید، اون حلقه و اون گروهی رو که دارید اداره میکنید، چه نوع ترکیبی رو در این گروه باید ایجاد بکنید؟ چه نوع توازن و تعادلی در این گروه باید ایجاد بکنید؟ بعد چی بخواید از افراد؟ مرحله به مرحله، گام به گام، افراد هم این معنا رو محقق بکنن. این رو که دارم هی برش متمرکز میشم دوستان، چون این جهاد اکبر زیر ساخت او دوتا جهاده، هم زیر ساخت جهاد کبیره، هم زیر ساخت جهاد اصغره. این وقتی خوب روشن بشه، خوب جا بیفته، مدل جهاد اکبر و نقش ما در جهاد اکبر، بعد اون وقته که اون دوتا جهادم بهتر جا میفتن. چند تا ویژگی داره این جهاد اکبر. یک، همه ابعاد حیات انسانی رو در بر میگیره، اقتصادی، خانوادگی، شغلی، مختص به یک حیاتی دون حیات دیگه ای نیست. یعنی جهاد اکبر استثناء نداره، اون میدان مجاهدتیه که همه رو در بر میگیره، همه دارن درش میجنگن، همه دارن درش میجنگن، هستن تو او جهاد، اصلا چاره ای ندارن، مفری ندارن، همه توی اون میدان جهاد هستن. حالا مستمر ولا ینقطع، این میدان مجاهد، یعنی ساعت استراحت نداره، بگه مثلا حالا شب شده، چراغا خاموش شدن، مثلا ساعت استراحت مجاهدته، نه اصلا ساعت استراحت هم نداره، مستمر ولا ینقطع، این نوع از مجاهدت. متناسب و مقتضای، به تناسب مقتضای مخاطبه. یعنی مثلا اگر فرد فلان شغل رو داره، فلان کار رو داره، فلان حرفه رو داره، جهاد اکبرش به تناسب خودشه، متناسب با، برای عالم به یه گونه ای، برای دانشگاهی به یه گونه ای، برای بازاری به یه گونه ای، برای هر کسی به نحو خاص خودش این نحو از مجاهدت اتفاق میفته. مخفی و غیر محسوسه این مجاهدت، اینکه یه حالتی نیست که بشه دیدش، لمسش کرد، همه اصلا مثل حواس انسان، مجاهدت در جهاد اکبر مثل اتمسفره، انسان تنفسش میکنه، باش درگیره، همه جانبه باش درگیره. پیشرونده و متکامل و پیچیده است، یعنی همینطور که انسان بگه من یه مرحله رفتم بالاتر، حالا خلاصی پیدا کردم، نه، دوباره دشمنت یه مرحله قوی تر میشه در جهاد اکبر، دوباره یه مرحله شما قوی تر میشی، میری بالاتر، دشمنت مثلا مایوس میشه، نه، دوباره دشمنت یه مرحله قوی تر میشه. هر چی شما در میدان جهاد اکبر قوی تر میشی، دشمنتون هم قوی تر میشه، هر چی جلوتر میری، دشمنتون هم دوباره به دنبال شما جلوتر میاد. همینطور دشمن در جهاد اکبر متکامل و حرکتش رو به تکامله. همه مکانهای زیست انسانی رو در بر میگیره. این نیست که بگیم آقا مثلا من اگر فلان جا رفتم، از میدان جهاد اکبر خارج شدم، این کشور، او کشور، اینجا، اونجا، این مثلا برم تو حرم، برم مثلا زیارت، برم خونه، برم کجا، همه جا، همه زمانها، همه مکانها، همه جا انسان تهدید میشه، همه جا بلا استثناء انسان تهدید میشه، که ممکنه از همون ناحیه ضربه بخوره. مثل اون بیچاره‌ای که میگفت بابا یه بار تو عمرم میخوام یه نماز مخلصانه بخونم، قربتن الالله، هیچ کس نبینه، هیچ کس متوجه نشه، یه بار بین خود و خدای خودم بشینم در یک خلوتی یه نماز درسته حسابی بخونم. رفت شبانه، یه امامزاده ای داشتن بیرون شهرشون یا روستاشون، رفت توی او امامزاده نصف شبی، خلاصه شروع کرد خلوت و هیچ کس هم نبود، و گفت خب حال خوبیه، وارد شد. تو همون حالی که مشغول شد، احساس کرد درب این خلاصه صحن امامزاده انگار باز شد، صدای پایی شنید، پشت سرش نشست یه کسی، یه حالی بهش دست داد، گفت ما چی کار داریم به ای؟ ما که داشتیم کار خودمونه می کردیم، حالا اینم ببینه، شاید اصلا خدا فرستاده یک کسی این حال خوب ما رو ببینه، به دیگرانم بگه که فلانی تو دل تاریکی شب چه حال خوبی داشت، بیچاره تا صبح همینجوری رکوع و سجود و اینا به جا آورد، دیگه صبح علت طلوع ببینه که این بنده خدا پشت سرش چه حالی داره، برگشت دید یه سگیه از فرط سرما و از فرط بارون و اومده بود وارد امامزاده شد، نشسته بود گوشه امامزاده، این تا صبح داشت برای این سگه عبادت میکرد که مثلا این ببینه. تو هر حالتی، تو هر جایی، تو هر شرایطی انسان تهدید میشه از ناحیه جهاد اکبر. خلوت و جلوت نداره، تمامی مراحل حیات رو در بر میگیره، اینکه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، دوره کودکی، دوره نوجوانی، دوره جوانی، دوره بزرگسالی، خود لعب دوره کودکی یه طور، لهو دوره نوجوانی یه طور، زینت و تفاخر و خودآرایی دوره جوانی یه طور، تکاثر عرضم به حضور شما در اموال و اولاد برای دوره بزرگسالی یه طور، در هر دوره ای این مسئله مخاطره برای انسان وجود داره. همه جنسیت ها رو در بر میگیره، مرد و زن نداره، در هر شرایطی انسان درگیر این معنا هست. و شرایط جهاد اکبر هم یک شرایط اجتناب ناپذیر و گریز ناپذیریه. و شهدا، جانبازان و ایثارگران این عرصه به خلاف جهاد اصغر زنده هستند، یعنی کسانی که در میدان جهاد اکبر شهید میشن، موفق میشن، پیروز میشن، تسلیم نمیشن، شکست نمیخورن، اینا تو همین دنیا اندرب بهم یرزقونن، همین جا اینا، همین جا اون انسانهای مخلص، اون انسانهای الهی، اون انسانهایی که موفق شدن، نیاز نیست برن توی اون دنیا تا بشن اندرب بهم یرزقون، اینا شرایطشون بگونه ای که همین جا موفق میشن، اینا شهدای زندهی هستن که در این عرصه پیروز شدن، در این عرصه به مقاماتی رسیدن و اولیاء الله شدن و در جامعه انوار هدایت هستند و موجبات دستگیری دیگران هستند که اینا حالا هر کدام شد. ولی در این حال باز هم اینجا به هیچ کس به اون مرحله ای نمیرسه که بهش یه ضمانتی داده بشه که بگن مثلا شما دیگه شهید شدی، دیگه همه مسائل حله. نه، باز هم ممکنه مخاطراتی او رو تهدید بکنه و براش لطمه‌هایی به وجود بیاد. این یه اجمالی دوستان از میدان مجاهدت در میدان جهاد اکبر. این یک میدان. دو تا میدان دیگه داریم در این جبهه. این دو تا میدان رو هم چون یه نیم ساعت دیگه بیشتر فرصت نداره، من مقدار مجبورم یه دور تندتری بحث رو بگم تا اینکه انشالله این دو تا بحثم رو برسم تکمیل بکنم خدمتون. یه صلوات عنایت بفرمایید.